ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. سفر 3 روزه دونالد ترامپ به بریتانیا آغاز شد. کیفرخواست قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران صادر شد. و شورای نگهبان میگوید لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مشکل امنیتی دارد. خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه‌ای که مجموعه است از تازه ترین خبرها و تحلیل ها پیرامون اونچه که در این ساعت ها در ایران و سایر نقاط جهان میگذره. از سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به بریتانیا خواهیم گفت، همچنین نگاهی داریم به بازی پرحاشیه پرسپولیس و داماش و البته بسیار بیشتر از اینها. اگر همراه ما باشید تا 2:30 در ایران، ابتدا مروری داریم بر چند خبر کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه برای دیداری 3 روزه وارد بریتانیا شد. رئیس جمهوری آمریکا در این سفر با الیزابت دوم ملکه انگلستان و ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ قرار است در ادامه این سفر در 75مین مراسم سالانه یادبود آغاز نبرد نورماندی که 6 ژوئن در فرانسه برگزار می شود شرکت کند. در این مراسم رئیس جمهوری فرانسه و شمار دیگر از رهبران اروپا نیز حضور خواهند داشت. بنابر گزارش ها همزمان با مهمانی ملکه بریتانیا به خاطر سفر آقای ترامپ، معترضان نیز قرار است در نزدیکی پارلمان در اعتراضاتی که مهمانی مردم نام گرفته شرکت کنند. دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمد علی نجفی مبنی بر قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح و ارسال پرونده به دادگاه کیفری خبر داد. دادستان تهران با خانوادگی خواندن پرونده قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی بر اثر اصابت گلوله خواستار توقف اظهار نظرهایی به گفته او غیر کارشناسی در مورد این پرونده شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این پرونده هفته آینده در دادگاه کیفری 1 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی نجفی تکمیل تحقیقات در مدت 4 روز را بسیار عجیب خوانده و گفته بود که وکلای آقای نجفی قصد دارند به این اقدام دادسرا اعتراض کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، محمد علی نجفی روز 1 شنبه به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و به نظر می‌رسد قرار است آخرین دفاعیات او در پرونده در مرحله بازپرسی اخص و ضبط شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شورای نگهبان دلایل ایراد خود به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی را مسائل مشکلات امنیتی در اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و در دادن پروانه اقامت به همسر زن اعلام کرد. در نامه شورای نگهبان با امضای عباس‌علی کدخدایی به مجلس شورای اسلامی آمده است که اعطای تابعیت به فرزندان و دادن پروانه اقامت به همسر زنان ایرانی میتواند با به بند 5 اصل 3 قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بر اساس این بند، دولت جمهوری اسلامی باید از همه امکانات خود برای به گفته این اصل طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب استفاده کند. با بازگشت این لایحه به مجلس، نمایندگان باید لایحه را با هدف برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان تغییر دهند. و اما سازمان بهزیستی کشور میگوید اقلیت‌های دینی در مهد‌های کودک نمیتوانند در کلاس‌های آموزش عمومی و دینی فعالیت کنند. یک روز پس از آنکه رسانه‌ها در ایران از ممنوع شدن فعالیت اقلیت‌های مذهبی در مهد کودک‌های ایران خبر دادند، مدیر کل بهزیستی ممنوعیت را محدود به کلاس‌های آموزش عمومی و مذهبی دانست. به گفته مسعود آسیما، مربیان اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها تنها میتوانند در بخش‌های مانند هنرهای تجسمی، ورزش و موسیقی فعالیت کنند. این محدودیت‌ها در حالی اعلام شده است که بر اساس اصل 19 قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستی. 14:04 در ایران هست، 10:34 در لندن، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و همسرش ملانیا بانوی اول این کشور بامداد دوشنبه برای انجام دیدار رسمی وارد آن شدند. سفری 3 روزه که در کنار مراسمی رسمی از جمله شام با ملکه بریتانیا و نوشیدن چای با پرنس چارلز شامل دیدارهای رسمی با نخست وزیر و مذاکره درباره مسائل مختلف میشه. همراه هستیم از طریق خط تلفن با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. سپاسگزارم آقای خانساری که همراه ما هستید. میخوام اول از شما بپرسم که ارزیابیتون از این سفر چیه با توجه به روابط عمیقی که میان واشنگتن و لندن هست؟
خب این بدون تردید جنجالی ترین و سخت ترین سفریش که از طرف یک رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا که نزدیکترین و طبیعی ترین متحد آمریکا در جهانه در صورت میگیره و یک نوع دوگانگی عمیق در بریتانیا نسبت به انجام این سفر از زمانی که آقای ترامپ انتخاب شد و خانم می در عصر 2 سال پیش این دعوت رسمی رو از ایشون کرد که 1 سال هم به تأخیر افتاد ولی بالاخره داره صورت میگیره. یک واقعا یک اختلافات عمیقی در این جامعه نسبت به آمدن او وجود داره، ولی خب به هر حال این مسافرت داره انجام میشه و تنها به خصوص اینکه یکی 2 روز دیگه 75th سالگرد به اصطلاح حمله به اروپا علیه آلمان نازی هم صورت گرفت، اون دیده معروف به دیده
در نورماندی، یعنی
اوکازیون دیگه است که بله که به هر حال یک اهمیت ویژه‌ای به این سفر در این زمان داره میده.
آقای خانساری، فارغ از این اتفاق، به هر حال موافقانی در میان سیاسیون بریتانیا آقای ترامپ داره، خصوصا که او هم از اونها حمایت میکنه، از جمله مثلا کسی مثل بوریس جانسون که حال با توجه به کنارگیری خانم می از مقام نخست وزیری باید دید که آیا او جایگزین خانم می خواهد شد یا کسی دیگری. آقای ترامپ پیش از این سفر گفته که بریتانیا خواسته که در مذاکراتش با اتحادیه اروپا در ماجرای خروج از اروپا یا همون برگزیت سخت گیرانه عمل بکنه. فکر میکنید که برای واشنگتن چرا اهمیت داره این موضوع و خروج بریتانیا به این شکل از اتحادیه اروپا؟
خب ببینید، اهمیتش برای آمریکا در اصل ضعیف‌تر شدن اتحادیه اروپا است و بدون تردید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این مجتمع رو ضعیف‌تر خواهد کرد. ولی همونطور که شما گفتید، یک جنبه دیگه این سفر و همین مداخلاتی که آقای ترامپ در امور داخلی به اصطلاح بریتانیا کرده، همین که مثلا ابراز تمایل کرده که آقای بوریس جانسون مثلا باید جانشین خانم می بشه و یا اینکه مثلا بریتانیا باید مذاکرات برگزیت رو آقای فراج که رهبر یکی از این به اصطلاح آدم های جنجالی بریتانیایی است که از مخالفین
حزب مدافع برگزیت عملا
بله حزب مدافع برگزیتی که او هم در مذاکرات برگزیت بهش یک جایی داده بشه، خب اینا مسائلی است که کاملا غیر عرفی است و این باعث شده که در این سفر مثلا رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف با دولت و رهبر حزب لیبرال دموکرات اعلام بکنن که در مثلا مراسم که برای با شرکت آقای ترامپ خواهد بود شرکت نخواهند کرد و یا اختلافات به اصطلاح بیان شده ای که بین و اون توییت های رد و بدل شده ای که بین آقای ترامپ و شهردار لندن صدیق خان صورت گرفته. منظور این که این در مجموع یک وضعیتی است که هیچ وقت سابقه نداشته. البته همین دولت محافظه‌کار که از آقای ترامپ دعوت کرده اختلافات زیادی هم با او در ارتباط با مسائل مهمی مثل تغییر سیاست در ارتباط با تغییر آب و هوا و یا حتی برجام اختلافات عمیقی با آمریکا دارن، ولی خب این مسئله صورت گرفته و
چرا صورت میگیره آقای خانساری؟ سوال اینجاست که به هر حال ولی این سفر داره انجام میشه، یعنی اینکه یک اهمیتی این روابط بریتانیا و ایالات متحده به هر حال برای همون حزب محافظه‌کاری که شاید اختلاف نظرهایی هم داشته وجود داشته که دعوت کرده از آقای ترامپ، درسته؟
ببینید، برای آمریکا، برای بریتانیا، حفظ روابط با آمریکا در رأس هر مسئله دیگریه، گذشته از اینکه چه فردی در کاخ سفیده. 10 سال پیش موقعی که جورج بوش به لندن اومد، تقریبا فضای مشابهی بود. البته این فضا به مراتب بدتره، ولی کسی در اون تاریخ پیشبینی یک چنین روزی رو نمیکرد یا یک چنین فضایی رو نمیکرد. جامعه بریتانیا با طرز برداشت و طرز به اصطلاح عمل و گفتار فردی مثل آقای ترامپ اصلا احساس ناراحتی میکنه، ولی بریتانیا دارای روابط خاصی با آمریکاست و گذشته از اون، اینکه بریتانیا به خصوص میخواد از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، نزدیکیش با آمریکا و عقد قراردادهای تجاری با آمریکا، چیزی که آقای ترامپ هم در همین صحبت‌های اخیرش به اونها اشاره کرده، برای بریتانیا از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و به این دلیل.
سپاسگزارم مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره سفر 3 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به لندن صحبت می‌کردیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@FardaGram.
راه تماس با ماست. مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو میتونید به ما بفرستید. 14:11 باز میگردیم به ایران، جایی که مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه بخش عمده ای از واگذاری های عصر 44 قانون اساسی به توصیف او خصولتی بوده، گفت یک هیئت باید اهلیت متقاضیان رو بررسی کنه. خصولتی، واژه‌ای که در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران در این چند سال اخیر بسیار تکرار شده. همکارم روزبه بلحری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این واژه و ابعاد اون روز به زیاد گفته میشه. خصولتی اصلا یعنی چی این خصولتی؟
خصولتی خب اون چیزی که در حقیقت بعد از واگذاری واحدهای دولتی از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به این طرف انجام شده، یعنی از به طور مشخص از ابتدای دهه 70 از ترکیب همون خصوصی و دولتی به وجود اومده. این هستش که معتقدین میگن که، یا حتی خود مقام‌های دولتی که دارن سیاست خصوصی سازی رو دنبال میکنن، میگن که این خصولتی رو استفاده کردن و به معنی دخال در حقیقت حضور شرکت‌های دولتی یا افراد دولتی هست در این واگذاری‌ها، در حقیقت واگذاری از این دست به اون دست به نوعی صورت خیلی ساده بخوایم
خصوصی سازی واقعی نیست، یعنی بخش خصوصی واقعی نیست.
و خب این در شرایطی که بخش خصوصی هم به طور خیلی عمده‌ای در طول این دهه‌ها ضعیف شده و بالتب خب مثلا گفته میشه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند، یا حتی شرکت‌های دولتی، خود مقام‌های دولتی به نوعی از طریق خانواده‌هاشون یا حتی حضور خودشون در شرکت‌های خصوصی اینها رو تصاحب می‌کنن و این بحث خصولتی به نوعی شکل گرفته.
روز به مسئله اینجاست که مدافعان و مخالفان خصوصی سازی مثلا شرکت‌ها و کارخانه‌ها چی دارن میگن؟ مشکل چی است؟ چرا دفاع میکنن؟ چرا مخالفشن؟
خب بهتره بگم که این بحث خصوصی شدن یا همون خصولتی شدن، خصوصی شدن بعضی وقت واقعا خیلی شبیه هم هستن،
اگر به کار بزنیم نمیشه
تشخیصش داد. این هستش که بر اساس اصل 44 قانون اساسی که تغییر کرد به نوعی توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 85 ابلاغ شد که باید واگذار بشه. توجیه مدافعین هستش که باید بدنه کوچک دولت به تدریج کوچک بشه و دولت بتونه به نوعی وظیفه اصلی خودش رو که نظارت بر عملکرد هاست بپردازه. به این ترتیب هم در این حال میگن که خب بخش خصوصی تشویق میشه که بتونه سرمایه گذاری کنه، اشتغال ایجاد بشه و پیامدهایی رو که مدافعین میگن. از طرف دیگه مخالفین میگن که تجربه نشون داده که اکثر واحدهای واگذار شده وضعیتی اتفاقا کاملا برعکس داشتن، ورشکست شدن، تغییر کاربری دادن، حتی کارخونه صاف شده و به جاش مثلا خونه سازی شده و عملا اون اهدافی رو که دولت تبلیغش میکنه که با اشاره به خصوصی سازی میتونه وضعیت بهبود پیدا کنه کاملا برعکس شده.
مسئله که وجود داره، تو الان مدت هاست که وضعیت کارگران رو مثلا دنبال میکنی، وضعیت کارخانه ها رو دنبال میکنی، وضعیت این کارخانه‌ای که خصوصی سازی شدن الان میشه یک مجموعه میانگینی داد که وضعیت این کارخانه ها در چه شرایطی؟
خبرگزاری مهر چندی پیش یک گزارش خیلی کاملی رو منتشر کرد از وضعیت کارخونه هایی که واگذار شدن و الان چه حال و روزی دارن. اگر بخوام همه اون کارخونه ها رو بخوام اسم ببرم که فکر کنم فقط 3 دقیقه من فقط اسم کارخونه و شرکت ها رو باید بگم.
برامور چی هست؟
ولی خب مثلا دارم میگم خود به طور مثال عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور چندی پیش مصاحبه کرده بود، گفت واگذاری شرکت های مثل پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه که خب خیلی حواشی داشته، میدونیم خیلی از مردم راجع بهش شنیدن یا خوندن، هپکوی عراق و آذراب عراق که اونم باز سال گذشته خیلی خبرساز بودن، ماشینسازی تبریز، ریختگری ماشینسازی تبریز به دلیل نبود اهلیت و تخصص کافی از سوی خریدار موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده. اینو یک مقام دولتی میگه. حالا بریم ببینیم یه سری از استانها رو من میگم شرکت‌هایی که واگذار شدن چه شرایطی داشتن. مثلا کارخانه ایرانیت و شرکت پتروشیمی در استان اصفهان، کارخانه روغن نباتی جهان و شرکت‌های ایران ترانسفو و کالسیمین در سنندج، مخابرات راه دور ایران، کما، آزمایش کشت و صنعت، لاستیک دنا، مجتمع گوشت در استان فارس، کارخانه آزمایش مرودشت، پالایشگاه کرمانشاه. در گیلان فقط من میتونم در حدود بیش از 20 شرکت بگم که ورشکست شدن، آسیب دیدن، مثلا کنفکار، نیکنوش، پیل ابریشم شمال، پارس ایران، صنایع ابریشم سومه سرا.
آیا دلیل اینها همه این بوده که خصوصی شدن یا
بعد از خصوصی شدن به این مشکلات برخوردن؟ یعنی کمبود نقدینگی، کاهش شدید تولید، اخراج بی‌رویه کارگران، مثلا برخی از واحدها بوده که مثلا دارم میگم 4000 کارگر داشته به 1000 رسیده، 300 تا داشته به 20 تا رسیده، و بعد در کناری موضوع پرداخت نشدن دستمزدهاست. فقط این تعطیلی ها نیست، مثلا کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خب 3 ماه 4 ماه حقوق به عقب افتاده، بقیه جا همینطور. البته کشت و صنعت خبر این که مثلا 2 ماه الان در حال حاضر هست.
سپاسگزارم روزبه بلحری که میتونید روزبه رو و اخباری که درباره حوزه کار و کارگر داره با برنامه کارنامه هم دنبال بکنید. 14:17 ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
در پی تشدید تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا، حسن روحانی با یک ژست قهرمانانه میگویند که در طول این مدت نشان دادیم که در برابر قدرت‌های زورگو و زیادخواه تسلیم نمی‌شویم. خواستم به شیخ حسن عرض کنم که جناب، این تحریما که تأثیری بر زندگی شما مسئولان نظام نداشته، شما و آقازادگانتون از برکت این تحریما هر کدام در گوشه کناری مشغول دور زدن و قاچاق و اختلاس هستید و تنها این ملت ایران است که می‌بایستی با این گرانی و فقر و بیکاری بسوزد و بسازد.
دربار مثل هست، به شکار میگن بودو به تازه میگن بگیر. حالا یک حتی کار خامنه یه اون بارا نشسته شکمش سیره، قصه خرج روزی نداره، به دولت میگه بریم برجام امضا کنی، آخرش هم میگه من که اینجوری نگفتم که، دیگه فلان همینه.
پیغامی داشتم برای آقای خامنه ای، روحانی و ظریف. میخواستم بگم قبل از اینکه این همه اشوه و ناز و قمیش بیای برای ننشستن پیش میز مذاکره با امریکایی‌ها، ازتون خواهش میکنم رجوع کنید به پرونده 40 سال اخیر جمهوری اسلامی و از خودتون بپرسید کدوم کشور توی دنیا به خودش اجازه بده که بمب بذاره تو انجمن یهودیان آرژانتین و باعث مرگ صدها زن بچه بیگناه یهودی آرژانتینی بشه، یا از خودتون بپرسید توی این 40 سال اخیر چند هزار از هموطنان ما را اعدام کردید، و یا این آدم کشی های توی سوریه و عراق و یمن که به دستور خودتون انجام شده کی باید جوابگوی اینا باشه؟
زمانی که تحریم ها تازه شروع شده بود قیمت ها ماه به ماه بالا می رفت، چند وقت بعد هم قیمت ها هفته به هفته شروع به بالا رفتن کرد، بعدش هم روز به روز شد، حالا هم که شده ساعت به ساعت، هر چی می‌خری یک ساعت بعدش دوباره به خریش قیمتش دوباره رفته بالاتر. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، رهبر معظم، همیشه اوضاع مالیشون خوب نیست، همیشه مثل شما پولدار نیستن. اگه جرأت مذاکره با آمریکا رو ندارید، زودتر برید پای کارتون بذارید، مردم یه نفس میبکشن. مردم بیچاره شدن از دست شما، پول نون شبشون هم ندارن.
آقای خامنه‌ای، وقتی شما در سیاست خارجی اینجوری دارید خط مشی سیاست خارجی رو تعیین میکنید و میگویید مذاکره این نمیشود، پس بفرمایید دستگاه دیپلماسی مملکت تکلیفش چیه، دولت تکلیفش چیه، این وسط اونها باید سخن بگوین، آنها باید تعیین تکلیف کنن که مذاکره میکنیم نمیکنیم و چنین و چنان. شما هم وقتی تعیین تکلیف میکنید برای سیاست خارجی ما، برای مسائل زیربنایی کشور ما، بفرمایید جواب مشکلات معیشتی مردم، مشکل بسته شدن کارخانجات، نبود مواد اولیه، عدم امید به آینده در جوانان، بفرمایید خود شما هم جواب بدید. اونجا دولت را نفرستید جلو و مسئول نکنید و اینجا تعیین تکلیف بکنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما دیر هنگام ترین بازی رسمی تاریخ فوتبال ایران میگویند رقم خورده. دیدار با حدود 2.5 ساعت تأخیر برگزار شده. پرسپولیس و داماش در حالی شب گذشته به مسافه یکدیگر رفتند که مالک باشگاه داماش گفته پس از 300 تماس این بازی انجام شده. رقابتی که جشن قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی بود و البته ادامه تصویری ادامه دار از خشونت در استادیوم‌های فوتبال در ایران. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک. مهدی، سوال اول اینکه واقعا چی شده که این تصاویر زد و خورد، پرت کردن صندلی، مجروح شدن اینقدر ادامه دار شده؟
درود خانم، این اتفاقات هفتگی شده در واقع و طبیعتاً اگر مثلا روز قبل از این بازی که فینال لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد در اسپانیا و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و یک جشن باشکوه بود برای فوتبال دنیا، اگر اونجا هم تماشاچی ها شماره بلیتشون در واقع شماره صندلیشون مشخص نبود و هر کس زودتر می اومد هر جا دوست داشت می نشست، اونجا هم همین حوادث رو شاهد بودیم. در فوتبال ایران ساده ترین اصول در واقع اسکان تماشاچی ها و سیستم های رفاهی که تو ورزشگاه هست برای اینکه تماشاچی راحت بیان، هر کس در جایی که به او اختصاص داره بنشینه رعایت نمیشه و تیم داماش هم به عنوان تیم دست دومی تاریخ ساز شده، بر اولین بار یه تیم دست دومی اومده فینال جام حذفی. اصلا این حقشه طبیعتاً، یعنی اولین حق این تیمه که تماشاچی‌هاش هم بتونن تو این جشن تاریخی حضور داشته باشن. طبیعتاً همه این اتفاقات پیامد بی برنامگی و نابسامانی.
مهدی، برای شنوندگانی که احتمال داره ندونند، بازی در اهواز برگزار می‌شده بین پرسپولیس و داماش، فینال جام حذفی بوده. این بار اول نیستش که در فوتبال ایران فینال برگزار میشه. چرا این اتفاق میفته؟
پارسال هم فینال جام حذفی که در خرمشهر بود، یه تماشاچی چشماش رو از دست داد. بعد خود در واقع چهره‌های ورزشی خرمشهر گفتن این احترام به ما نیست که شما اینجا فوتبال برگزار میکنید، در حالی که ما یه تیم فوتبال نداریم، حتی خرابی‌های جنگ هم همچنان بجاست. تا چند روز پیش حتی مشخص نبود که بازی اهواز برگزار میشه، گفتن مشهد، بعد گفتن قم. یعنی در آخرین لحظات تصمیم گرفتن که بازی بره به اهواز. بعد نکته جالب اینه که رئیس فدراسیون فوتبال به هر حال متولی فوتباله، ولی در هیچ کدوم از این حوادثی که امسال رخ داده هرگز اظهار نظر نکرده، واکنشی نشون نداده، در واقع پنهان میشه تا به قول معروف آبا از آسیاب بیفته. و به همین خاطر به نظرم آقای دادکان رئیس پیشین فدراسیون اظهار نظرش قابل تحمله که گفته از این به بعد اتفاقات بدتری هم با ادامه این روند رو خواهد داد.
اشاره کردی به رئیس فدراسیون، آقای مالک باشگاه داماش صحبت کرده و میگه که 300 بار به من زنگ زدن، از جمله مثلا مسعود سلطانی فر با من تماس گرفته. اینی که سیاسیون میان و چند تا نماینده مجلس هم ابراز نظر کردن درباره اونچه که در بازی پرسپولیس داماش گذشته، این فوتبال ایران رو چه جوری تهدید میتونه بکنه؟
جالبه که در شبکه‌های اجتماعی هم دیده میشد برخی از مسئولین سیاسی که تو حوزه‌های خودشون با انتقادات زیادی مواجهن، اونا هم منتقد بودن و اصرار داشتن چرا برگزار نمیشه، مردم منتظرن. چرا تصور میکنن مسئولین سیاسی که مردم دوست دارن به هر طریق ممکن توی اون فضای بسیار نابسامانی که ما در ورزشگاه میگیم حتما باید برگزار بشه. یعنی اتفاقا برعکس، اگر نظرسنجی کنن، اگر افکار مردم رو در شبکه‌های هواداری تیم‌های ورزشی دنبال کنن، میبینن که اونا دوست دارن که نظم باشه، انضباط باشه، قانونمند باشه فوتبال، چون همین مردمن که میرن تو ورزشگاه و هر اتفاقی ممکنه براشون بیفته و متاسفانه دیگه عادی شده، پرتاب اشیا، پرتاب صندلی، پرتاب سنگ و آسیب دیدن جمع گسترده ای از هواداران در دل بازی‌های ورزشی، اونم در کشوری که دوبار جام ملت‌های آسیا رو به نحو احسن برگزار کرده، کشوری که زمانی داعیه میزبانی جام جهانی رو داشت اما الان حتی به صورت هفتگی از انجام عادی رقابت‌های داخلی هم متاسفانه عاجزه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که همراه ما بودی، درباره بازی پرسپولیس داماش صحبت می‌کردیم. همچنان در این مجله به این موضوع می‌پردازیم با همکارم نیوشا صارمی که از بخش شبکه‌های اجتماعی اینجاست. موضوع داغ این ساعت‌ها، یکی از موضوعات داغ این ساعت‌ها همین بازی بوده. نیوشا، چی میگن مردم؟
درسته هانه، با هشتگ پرسپولیس داماش از این بازی می نویسن. فرشاد کاشنجات نوشته فوتبال خصوصی را یاد گرفتید، امشب یک تیم از لیگ دو به فوتبال آموزش داد. داماش گفته تا تماشاگرانش را به ورزشگاه فولاد را ندهند در فینال جام حذفی بازی نمی کند. باشگاه خصوصی همه عالم آدم را منتظر گذاشته و می گوید تماشاگرم را راه بدهید. دولت به همین دلیل از فوتبال خصوصی وحشت دارد. این موضوع خیلی دیگه از کار برابش پرداخته بودن و گفته بودن چقدر اهمیت داره که باش گاه ها خصوصی باشن و به دولت وابسته نباشن. سامان از جمله از این افراد و نوشته ولی جدی این اتفاق داماش باعث شد یه دقیقه فکر کنم اگر باشگاه های خصوصی واقعی داشتیم چقدر فوتبال هیجان انگیزتری رو دنبال میکردیم. گفتن تا تماشاگرام نیاد توی زمین بازی نمی کنیم و نکردن. صندلیشو از سلطانی فر نگرفته بود که بترسه و بودجش هم لنگ وزارت ورزش نبود که بلرزه. مهدی امیرپور که خبرنگار ورزشی هم هست نوشته آفرین به داماش که به همه یاد داد تیم مردمی یعنی چی. داماش به خاطر اینکه سهم تماشاگران رشتی در فینال حذفی نادیده گرفته شد به احترام هواداران بازی نکرد. ما قدردان این رفتاریم، اما محمد حسین میساقی که بازی رو گزارش کرده بود شاکیست که چرا وقت پخش سریال شبکه 3 گرفته شده و عصر جدید از کنداکتور خارج شده. خیلی از کاربرا انتقاد کرده بودن به میساقی که هم حرکت تماشاگران رو دست انداخته بود و همین که ناراضی بود از این کاری که اونا کردن. زنان موضوع دیگه‌ای بود که خیلی بهش پرداخته بودن که کاش این حرکت انجام بشه و بگن که تا زنان وارد ورزشگاه نشن ما بازی نمی‌کنیم. علی عالی نوشته کاش یک بار میشد همه بازیکنان پرسپولیس و استقلال در یه دربی تهران به سبک داماش امشب یک صدا میگفتن تا هواداران زنمون از پشت در ورزشگاه نیان تو بازی نمی کنیم. خیلی از هواداری پرسپولیس هم حمایت کرده بودن از حرکت داماش و مثلا گفته بودن که با وجود اینکه ما پرسپولیسی هستیم از کار
با داماش، با اینکه قهرمان شدیم در جام حذفی،
بله ولی حمایت میکنیم. مثل علی که نوشته دم مدیر و مربی و بازیکنای داماش، تصمیم هر کی بوده گرم که حاضر نشدن بدون تماشاگرشون بازی بکنن. و اما هم موضوع دیگه‌ای که داغ در شبکه‌های اجتماعی، موضوعی که چند روز دارن کاربرا راجعش صحبت میکنن، مسئله ایران و آمریکا و صحبت‌های
آقای پمپئو
دو اوج گرفته. اون در سفر سوئیس به گفته بود که آمریکا حاضر بدون پیش شرط با ایران مذاکره کنه، اما همچنان به فشار حداکثری ادامه میده و گفته بود که البته لازمه که ایران هم مثل کشور نرمال رفتار بکنه. همان سیدی تحلیلگر سیاسی نوشته بسیاری به غلط 12 شرط پارسال آمریکا را شرط برای مذاکره ترجمه کردن. آن 12 شرط برای توافق جدید بود، نه برای مذاکره. آمریکا هیچگاه برای نفس مذاکره شرط نگذاشته، بلکه ایران شرط گذاشته. بازگشت آمریکا به برجام شرط ایران برای مذاکره بود. آمریکا در اوج جنگ ویتنام و کره هم مذاکره رو نفی نکرد. و اما حشمت فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی هم در توییترش در این رابطه نوشته مذاکره با ایران در آمریکا به یک مزیت سیاسی تبدیل شده. ترامپ میخواهد امضای او پای توافق باشد و آمریکا از مزایای اقتصادی آن بی بهره نشود. بعد از یک سال زورآزمایی او باید با بازگشت از تحریم ها شرایط را عادی کند. و اما رضا نصر نوشته یک زمان صحبت از ارتباط با ایران برای سیاستمداران آمریکا هزینه سیاسی، حیثیتی و حتی انتخاباتی سنگینی داشت. امروز دو حزب آمریکا بر سر مذاکره با ایران و ثبت یک موفقیت تاریخی به نام خود به رقابت افتادند. یعنی هر آنچه لابی ایران ستیز کاشته بود، دستگاه دیپلماسی ایران پنبه کرده. اما علی حسین قاضی زاده نوشته آمریکا هرگز پیش شرطی برای مذاکره نداشته و نداره. 12 شرط پمپئو پیش شرط نیست، موضوع مذاکره است. این جمهوری اسلامیه که برای مذاکره پیش شرط بازگشت به برجام رو مطرح کرده. برای کشاندن یک کشور تحت تحریم به مذاکره نیازی به پیش شرط نیست. اما از کاربران حامی اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی آدم ابن حواس که نوشته آمریکا اول تهدید به جنگ کرد، اصلاح طلبا ترسیدن گفتن بریم دستبوسی، بعد عقب نشینی کرد گفت بیاید این شرایط رو بپذیرید برای مذاکره و اصلاح طلبا خوشحال.
از اون موضوعاتی که هر روز میتونه موضوع داغ باشه
و تمامی نداره. بله
و تمامی نداره. سپاسگزارم از نیوشا صارمی که نگاهی داشت به این دو موضوع در شبکه‌های اجتماعی و سپاسگزارم از شما که در این مجله نیمروزی همراه ما بودید. در 30 دقیقه گذشته دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.